الله الرحمن الرحیم و الفرق بین هازا و بین اطلاق المرسنه علی الارض مع ان فی کل من المرسنه و التغفی خصوص وصف لیس فی الانف و تفریق الجماعه. بحث امروز اولینش، یعنی اولین بحث ما، درباره این است که گویا کسی میگوید شما که مثال زدید به قطعناهم فی الارض امما و این رو داخل در استعاره دانستید، این چه فرقی با مجاز مرسل داره؟ این همون مجاز مرسل است، زیرا قطعناهم یعنی ما اون رو قطعه قطعه کردیم و تفرق هم به معنی جدا شدن از یک دیگر است و شما گفتید وجه شبه و اون جامع استعاره عبارت است از ازاله اجتماع. شما ازاله اجتماع رو جامع قرار دادید. این ازاله اجتماع در قطعناهم هست، در تفریق جماعت هم هست، منتها در قطعناهم یک قیدی هم داره که در تفریق جماعت اون قید رو نداره و اون چیه؟ و اون اینه که در وقت تعناهم این ازاله شدیدتر است تا در تفرقه جماعت. و این عیناً مثل مشفر میشه، مگر نه این است که مشفر یعنی بینی شتر و ما این قیدی رو که این کلمه داشت با همین قیدش استعمال در همه بینی های حیوانات کردیم. یادتون میاد درباره مشفر چه میگفتیم؟ گفتیم مجاز مرسل است از باب استعمال مقید در مطلق. ما اینجوری گفتیم، اینجا هم همینطوره. اینجا قطعنا مقید است به یک قیدی که اون قطعه قطعه کردن و تقطیع و شدت ازاله باشه، ولی در تفریق این شدت و این قید موجود نیست. پس این از باب استعمال مقید است در چی؟ در مطلق. جواب این قائل این است که فرق اینجا با اونجا در اینه که این قیدی که در قطعناهم اخذ شده، این قید در نظر هست، ولی اون قیدی که در مرسن اخذ شده بود، وقتی مرسن رو اطلاق بر شتر و بینی شتر می کردیم، اون قید درش اخذ نشده بود. توضیح مطلب خوب دقت کنید. آیا وقتی ما میگفتیم مرسن به بینی شتر، هیچ در نظر ما بود که این بینی شتر مکان و محل رسن و ریسمانه؟ بله، شما این قید رو درش لحاظ میکردید یا نمیکردید؟ بله، نمیکردید. ما میگفتیم مرسن یعنی بینی شتر، اصلا به ذهن ما این نبود که این بینی محل رسن باشه و ریسمانی اونجا وصل کنند و به این مناسبت مرسن میگفتن. ما اینا رو اصلا لحاظ نمی کردیم. یک لفظی بود مقید، یعنی بینی که آلت رسن یا محل رسن است، این مقید رو استعمال کردیم در مطلق بینی، از باب استعمال مقید در مطلق، و صحیح هم بود. و این قید رو در مرسن ابدا ما در نظر نداشتی، ولی در اینجا این قید ازاله اجتماع رو در قطعناه ما در نظر داریم، در تفریق جماعت هم در نظر داریم، و باز در نظر داریم که این قید در مشبه به و در مستعار له، بلکه در مستعار و من، اشد دست از خود مستعار و له. و چون این قید رو ما در نظر داریم، چی به وجود میاد؟ تشبیه به وجود میاد، اشتراک به وجود میاد. این وجه شبه، این اشتراک در تشبیه، این جامع، همش به خاطر همین قیده. و در مجاز مرسل این چنین نبود. در مجاز مرسل این قید ابدا در نظر نبود و لحاظ نمی شد. پس فرق مجاز مرسل و استعمال مقید در مطلق با اینجا همین است. معلوم شد حالا یا نشد؟ اگر نشده دو مرتبه هم توضیح بدیم. بله؟ توضیح بدیم؟ ببینید، ما که میگیم قطعناهم به معنای تفریق جماعته، این تفریق در قطعناهم اشده یا در جماعت؟ کدامش؟ در قطعنا. درست شد؟ پس در قطعناهم یک قیدی هست که در تفریق اون قید نیست. حالا که اینه و اون قید او شدت چیه؟ ازاله، شدت زائل شدن از هم، جدا شدن از هم. حالا که اینجوره یک نفر میاد میگه که اینجا شما مقیدی رو استعمال کردید در چی؟ مطلق. مقید قطعناهمه که این قیدش اینه که شدت تقطیع و شدت ازاله و شدت تفرقه. ما این استعمال کردیم در مطلق که مطلق چی باشه؟ فرقنا. در فرقنا دیگه اون شدت تقطیع و شدت ازاله و شدت جدا شدن و این حرفا در کار نیست. پس این میشه استعمال مقید در مطلق. استعمال مقید در مطلق چی جوره؟ مجاز مرسله. خب اینم میگه مجاز چیه؟ مرسل. و مل فرق بین این و بین مجاز مرسل؟ روشن شد تا اینجا؟ خب حالا جوابش، ما میخوام فرق رو بیان کنیم. فرق رو من یک دور گفتم، ببینم کسی میتونه تقریرش بکنه، خوب بیانش بکنه یا نه. فرق اینجا با اونجا چیه؟ بله، جواب همینه که در مجاز مرسل ما استعمال میکنیم مقید رو در مطلق و توجه به قید مقید نداریم. در استعاره حتما باید او قید در نظر باشه و با مشبه و با مستعار له سنجیده بشه و اشتراک داشته باشه تا تشبیه پیدا بشه، تا وجه شبه مشترک داشته باشه تا استعاره بشه. فرقش اینه. پس در استعاره اگر قیدی باشه اون قید حتما ملحوظ هست، ولی در مجاز مرسل اون قید ابدا ملحوظ نیست. خب روشن شد حالا؟ دیگه بحثی که نیست انشاءالله. خب این اولین بحث درس امروز. و اما بحث دوم، حالا ما چون بحث دومم یک کمی دقیقه، اینم دقیقه، خوبه که یواش یواش پیش بریم، اینه تطبیق بکنیم، بعد اونه دوباره میگیم تطبیق میکنیم. اللهم بیر بیر. بله این بهتر هست. درست بود لغت ما؟ خیلی. میفرمایند که و فرق بین این قسم و بین اطلاق مرسن بر انف، با این که خب منظور از اطلاق مرسن بر انف، بر انف استعمال مقید است در مطلق، یعنی میخواد بگه فرق این قسم با مجاز مرسل. خوب دقت کنین، یه خورده تلگرافی هستا. با این که در هر یک از مرسن و تقطی یک خصوصیت وصفی است که نیست در انف و نیست در تفریق جماعت. یعنی مرسن مقیده، در تعناهم هم چیه؟ مقیده. این استعمال میکنیم در مطلق که انف باشه و در تفریق جماعت. خب اون قید اینه که خصوص وصف کائن در تقطی، یعنی اون وصفی که ثابت است در تقطی، مرئیون و ملحوظون، رعایت شده و لحاظ شده، فی استعارتهی لتفریق الجماعه، در استعاره آورده شدن تقطی برای تفریق جماعت، به خلاف خصوص وصف در مرسن. وصف مرسن لحاظ نشده برای انف، ولی وصف تقطی که ازاله اجتماع باشه لحاظ شده برای چی؟ برای تفرقه و تفریق. خب ولحاصل خلاصه جواب اینه که تشبیه در اینجا منظور هست، اونجا منظور نیست. تشبیه هم از اینجا پیدا میشه که این وصفی که مال مشبهون بهه در مشبه لحاظ بشه، وصفی که مال مستعار و منهه در مستعار و له لحاظ بشه، و اگر نشه خب تشبیه نیست. چنون که در مجاز مرسل که لحاظ نشده بود تشبیه نبود و مرسل بود. خب این بحث اول با عبارتش. بحث دوم، بحث دوم یک بحثی است که در واقع باید بگیم یک اشکالی است که هم به باب تشبیه مربوط میشه هم به باب استعاره. یک اشکال کلیه. خوب دقت کنید این اشکال رو. این اشکال سر منشأش مال فلسفه است. در فلسفه اینجور میگویند که جزء الماهیت لا یتغیر، یک عبارت، جزء ماهیت تا تغییر پذیر نیست. عبارت دیگری فلاسفه دارند شبیه همین عبارت که میگویند الماهیت لا یتغیر. عبارت دیگری دارند شبیه این عبارت که میگویند از ذاتی لا یتغیر. همشون یک معنی میده، ذاتی تغییر پذیر نیست. ببینید ذاتی همه انسان ها چیه؟ حیوان ناطق. این حیوان ناطق در عصر اتم، در عصر آپولو، در عصر حجر، در عصر آهن آیا تغییر میکنه، کرده یا نکرده؟ نکرد. ذاتی لایق. این ماهیت انسان عوض بشو نیست. اونهایی هم که میگن جزء الماهیه لایتغیر، منظورشون همینه. مثلا ببینید جزء ماهیت ما چیه؟ حیوان و ناطق. آیا حیوانیت تغییر پذیر هست؟ حیوانیت حیوان تغییر میکنه؟ آیا ناطقیت ما، ناطقیت انسان تغییر میکنه؟ این جزء الماهیت، یا خود ماهیت یا از ذاتی و لایتغیر، همش یکیه. پس این قاعده فلسفی کلیه، اینه در نظرتون باشه تا برسیم به این اشکال. حالا که در فلسفه این مطلب مسجله و ما میدانیم ذاتی تغییر نمیکنه، ذاتی شدت و ضعف هم نداره. مثلا ما که حیوان ناطقیم، میشه بگیم ناطقیت در شما اقوا هست از دیگری؟ میشه بگیم حیوانیت شما بیشتر است از حیوانیت امر؟ نه، ذاتی نه کم و زیاد میشه نه تغییر برمیداره. این قاعده است فلسفی و کلی. اشکالی که اینجا کردند مایه این اشکال رو از فلسفه گرفتند. میگویند ماهیت که شدت و ضعف نداره، چطور شما میگید شجاعت وجه شبه و در اسد اقوا هست از رجل شجاع؟ چطور شما میگویید تقطیع شدت ازاله هست، شدت ازاله اجتماع، و این در یک چیزی قوی تره در تفریق جماعت چیه؟ ضعیفتر. و خلاصه این که ما میگیم وجه شبه باید در مشبهون به اقوا باشه، اینا اشکال رو آوردن روی همین قرار دادن. وجه شبه هرچی باشه چیه؟ جزء الماهیه است. و این جزء الماهیه تشکیک بردار نیست. تشکیک یعنی چه؟ یعنی قوت و ضعف. قوت و ضعف دیگه نداره جزء الماهیه. شجاعتی که جزء شیره یا جزء رجل شجاعه، نمیشه بگیم در شیر بیشتره در رجل شجاع کمتره. حیوانیت که جزء شما هست، میشه بگیم حیوانیت در شما اقوا هست، در رفیقتون ضعف هست. این اصل اشکال. جواب این اشکال این است که ماهیت با مفهوم دوتاست، مفهوم غیر از ماهیت، همه چیز که ماهیت نیست. ما که میگیم وجه شبه در مشبه به باید اقوا از مشبه باشه، یا در استعاره وقتی میگیم جامع باید در کجا اقوا باشه؟ در کجا؟ نه، جامع به اصطلاح استعاره، در مستعار من باید اقوا باشه. مستعار له نه، مستعار من، چون مستعار من عین چیه؟ مشبه بهه. مستعار له عین مشبهه. وجه شبه رو در این باب، در باب استعاره چی میگیم؟ جامع میگیم. اینها اصطلاحش فرق میکنه ولی معناش همانه. خب پس جزء ماهیت با مفهوم فرق میکنه، اینا دو چیزند. هر مفهومی رو که نمیشه بگیم ماهیت. آیا شجاعت مفهوم از اسد است یا جزء اسد؟ کدامش؟ مفهوم اسد. شجاعت که ماهیت اسد نیست که. یا در قطعناهم ازاله اجتماع این مفهوم از تقطیع است نه ماهیت تقطیع. و همینطور ازاله اجتماع در تفریق جماعت مفهوم است از تفریق، نه اینکه ماهیت تفریق باشه. پس شما خیلی فیلسوف شدید، آمدید همه مفاهیم رو ماهیات گرفتید و همه ماهیات رو مفاهیم پنداشتید، زیادی فیلسوف شدید و ندانستید که ماهیت با مفهوم دوتا. مثلا ما از انسان چه میفهمیم؟ زاهک میفهمیم، القابل للکتابه میفهمیم، ماشی میفهمیم، ال انسان و بخیلون میفهمیم فرض کنید، یا ال انسان و شجاعون میفهمیم، جبانون میفهمیم، در صورتی که اینا هیچ کدام جزء ماهیت انسان نیستن. پس مفاهیم با ماهیات فرق میکنه. ما بحثمون در وجه شبه، بحثمون در جامع مربوط میشه به مفاهیم نه ماهیات. این هم جواب اشکال، این مطلب دوم درس امروز. باز حالا اینم تطبیق بکنیم. فإن قلت، پس اگر بگوی، قد تقرر فی غیر هذا فن، به تحقیق مقرر شده در غیر این فن. غیر این فن یعنی فن کجا؟ فلسفه. این که جزء ماهیت اختلاف به شدت و ضعف نداره، فکیف یکون جامعا، پس این چطور میشه جامع باشه؟ و جامع شدت و ضعف داره، جامع واجب است که بوده باشد در مستعار و من اقوای از مستعار و له. قلتو، من میگویم امتناع اختلاف همانا اون امتناع اختلاف در ماهیت حقیقیه هست، بله، ماهیت ذاتی اختلاف نداره، ولی مفهوم که واجب نیست که ماهیت حقیقی باشه. که آخه هر مفهومی که ماهیت نیست. ما کل سودا ان تمره، مگر هر سیاهی خرما. بله شاید پشکل باشه، بلکه گاهی می باشد امری که مرکب است از اموری. اسم یکونو برگشت به مفهوم داره. گاهی مفهوم یک امری است که مرکب است از اموری که بعضی از اون امور قابل برای شدت و ضعف. پس صحیح است بودن جامع داخل در مفهوم طرفین با بودن اون جامع در یکی از مفهومین اشد و اقوا. الا ترا، آیا نمی بینی این که سواد جزئی از مفهوم اسود است؟ اسود یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت لهل سواد، درسته؟ پس مفهوم از اسود سواده. آیا نمیبینی که سواد جزئی از مفهوم اسوده؟ که قصد میکنم من از اسود اون چیزی رو که مرکب است از سواد و محلش، محلش یعنی ذات. ببینید سیاهی عارض میشه بر چی؟ بر ذات. مثلا این کتاب رو اگر من بگم اسود، یک ذاتی داره که همین اوراقشه و جلدشه، همین کتابه. یه رنگی هم روش هست که این رنگ عارض بر این کتاب شده. رنگ رو میگیم سواد، کتاب رو میگیم چی؟ بله اسود و ذات. اسود یعنی ذات با سواد، چنون که ابیض یعنی ذات با بیاض، احمر ذات با حمره، حمره با اسود فرق، با احمر فرق می‌کنه. حمره قرمزیه اما احمر اون ذاتی است که قرمزی برش عارض شده. خب ما از احمر چه میفهمیم؟ ذاتی که دارای حمره است. المفهوم من الاحمر حمره. آیا این حمره ماهیت است یا مفهوم است؟ کدامش؟ مفهومه. ماهیت هم هست؟ نه. ذات هم هست؟ نه. ذات اون ذات احمره و حمره ذات نیست، حمره مفهوم از ذاته. خب مع اختلافهی، با اختلاف داشتن این سواد به شدت و ضعف. پس وقتی من میگم کتاب من از کتاب شما سیاه تره، و چه شبه چیه اینجا؟ سواد. نمیشه بگید وچه شبه اسود، وچه شبه سواد. سواد مفهومه یا ماهیت؟ مفهومه. مفهوم شدت و ضعف داره؟ بله. این سیاهیش مثلا از اون سیاهیش، از اون سیاهی بیشتره. مفهوم شدت و ضعف داره، مفهوم کثرت و قلت داره. ذات ذاته، ذات شما با اون ذات آفریقایی هر دو یک. اون سیاه‌تره، شما سفیدتر.
که ذات یکی.
خب روشن شد این اشکال با جوابش که و اما غیر و داخل. آمدیم به تقسیم اولیه‌مون. ما اینجوری تقسیم کردیم، گفتیم که جامع یا داخل در مفهوم طرفین هست یا داخل در مفهوم طرفین نیست. اونجا که داخل در مفهوم طرفین باشه، مثال آوردیم به اون روایت خیر الناس رجل ممسکن به عنان فرسه کلما سمع هیئتا تار الیها. اونجا که داخل در مفهوم طرفین نباشه، ما همون روز اولی که این تقسیم رو داشتیم میگفتیم براتون مثالش آوردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. مثالش البته همون رأیت و اسدن یرمی. شجاعت جامعه، آیا شجاعت داخل در مفهوم اسد هست؟ آیا شجاعت داخل در مفهوم رجل شجاع هست؟ از رجل آیا شجاعت مفهوم از اسود چیه؟ سواد. اما مفهوم از رجل شجاعت نیست، رجولیت. مفهوم از اسد شجاعت؟ نه. مفهوم از اسد چیه؟ اسدیت. اینه که ما میگیم که جامع داخل در مفهوم طرفین نیست. و یا غیر داخل اتفاد بر اما داخل، چنون که گذشت از استعاره اسد برای رجل شجاع، استعاره شمس برای وجه متحلل. وجه متحلل یعنی صورت نورانی، صورت متلعلع. اصلا متحلل یعنی متلعلع، در فارسی ترجمهش میشه درخشنده، اون صورتی که نور میده، میدرخشه. و نحو ذالک و مثل اینها به جهت ظاهر بودن این که شجاعت عارض اسده، نه اینکه داخل در مفهوم اسد باشه. و همینجور تحلل عارض بر چیه؟ شمسه. خب این بحث تمام. آمدیم به تقسیم دیگری برای استعاره. این میشه چندمین تقسیم. حالا از اولی که ما استعاره رو شروع کردیم، آیا میدانید که این چندمین تقسیم هست؟ این تقسیم سوم. حالا کیست که از تقسیم اول بشمارد تا اینجا؟ گرچه دو تا بیشتر نخوندیم، دو تقسیم، این سومین تقسیمه، اما خلاصه اش رو کی هست بگه؟ تقسیم اول چه بود درباره استعاره، یادتون میاد؟ بله؟ وفاقیه و انادیه، این تقسیم اول. تقسیم دوم هم گمنام بود. گفتند یا جامع داخل در مفهوم طرفین هست یا نیست، دیگه براش اسمی نگذاشتن. حالا آمدیم به تقسیم ثالث. تقسیم ثالث اسم داره، گمنام نیست، و اون اینه که استعاره یا آمیه است و یا این که آمیه نیست بلکه خاصیه است. تقسیم سوم الاستعارتو آمیتون و خاصیه. آمی یعنی همه کس بفهم، خاصی یعنی همه کس بفهمی. احتیاج به دقت و تدبر و تأمل دارد. و استعاره عامیه همون مبتذله هست. مبتذله یادتون هست در تشبیه خوندیم، اصلا اگه کسی تشبیه رو نخونه اینجا رو هیچ نمیفهمه. ما در تشبیه گفته بودیم که گاهی وقت بعضی از تشبیه ها مبتذله. یادتون هست تشبیه مبتذل چه تشبیهی بود؟ و چه شبه مبتذل یعنی به چه صورت؟ بله، قریب به ذهن باشه و زود روشن بشه و همه کس او را بفهمه. خب شما هم چیزی دارید؟ برای ابتذال میدونید چند جهت بود یادتون هست؟ بله بله. خب دیگه کسی بیشتر در ذهنش نیست؟ بله، تشبیه مبتذل اون بود که وجه شبه خیلی مشهور و معروف باشه. یکی. ثانیاً در وجه شبه تفصیل نباشه، چون اگر وجه شبه مفصل می بود باز از ابتذال بیرون می آمد. و البته می شد تشبیه های مبتذل را با تصرف ما از ابتذال در بیاریم. این مطالب باید به عنوان مقدمه در ذهنتون باشه. حالا در باب استعاره یه وقت می بینید که این جامع ما که همون وچه شبه مبتذل خیلی پیش پا افتاده است. یه بارم می بینید نه، این جامع غریبه با غین. اگر غریب باشه میگن استعاره خاصیه، اگر به اصطلاح نزدیک یعنی غریب با قاف باشه میگن استعاره عامیه. عامیه رو مبتذله میگن، خاصیه رو غریبه با غین میگویند. خب حالا برای مثال شارح مثال به اصطلاح عامیه رو به رأیت و اسدن یرمی آورده. خب این استعارش معلومه که عامیه هست، چون عوام الناس هم وقتی میگن فلان شخص مثلا شجاعت داره اون تشبیهش به شیر میکنن. من یک شیر رو دیدم امروز سوار دوچرخه بود، مثلا سوار موتورسیکلت. شیری رو در فلان جا دیدم، شیری رو در مدرسه دیدم، شیری رو در محراب دیدم، شیری روی منبر سخنرانی میکرد مثلا. حالا خودمون شیر بشیم. از این شیرهای اینجوری، خب اینا مبتذله، عامیه هست، همه کس میدانه و میفهمه. گاهی هم نه، استعاره انقدر پیچیده هست که خاصیه است. و این استعاره را غیر از اهل نظر هیچ کس نمی فهمه. گویند عارفان هنر و علم کیمیاست، هر مس که گشت همسر این کیمیا طلاست. تمام استعاره است. فرخنده طائری که بدین بال و پر پرد، همدوش مرغ دولت و هم عرصه هماست. فرخنده طائری که بدین بال و پر پرد. یعنی چه؟ میتونید معنا کنید این شعر رو؟ یعنی خوشا اون انسانی که با بال چی بپره؟ با بال علم، با بال علم بپره. اگر انسانی پروازش علمی بود، این همدوش مرغ دولت و همعرصه هماست. هما اسم یک پرنده است که بسیار شریفه. مرغ دولت، اینم خودش باز استعاره است. ما مرغی به نام دولت نداریم، اما دولت و مکنت و قدرت و ثروت رو تشبیه به چی کرده؟ مرغ کرده. اینا استعارات و البته خیلی هم خاصیه نیست، ولی مبتذله هم نیست. حالا ما انشاءالله در درس فردا مثالهایی براتون از استعاره های خاصیه میاریم و بیشتر شما رو به استعاره هایی که جامعش مبتذل نیست آشنا میکنیم. مصنف مثالی آورده برای استعاره ای که قرابت داره. به شعر شاعر: و از احتبا قربوسه به انانهی. علک الشمیم الی انصراف الزائر. خب شاهد مثال رو در این شعر ببینیم چیه. اولا لغات این شعر: احتباء عبارت است از این که یک نفر اینجوری بنشینه، یعنی این زانوهاش رو بیاره بالا، تقریبا مثل که زانو رو در بغل میگیره اینجوری، بعد پارچه ای باشه که ببندن به زانوهای این و کمرش رو به زانوش ببندن. حالا اگرم پارچه نباشه، بله آقای ابراهیم پور دیگه حالا تعجب کرده از این لغت. حالا اگر پارچه نباشه، بعضیا دستشون رو میذارن میبندن. دیدید که اعراب بیشتر عادت دارن اینجور میشینن. در مسجد الحرام که بری ببینید اغلب همینطور زانو رو به بغل کردن، ولی دیگه دستی هست که زانو را بگیرد، ولی چیزی نیست که این دست و زانو را به کمر ببندد. اونش دیگه نیست. این عرب میگوید احتباء. خب لغت دیگری که در این شعر هست لغت قربوسه. قربوس یعنی زین. لغت دیگری که هست علکه هست و شکیم. علکه یعنی بجود، شکیم یعنی دهنه. خب دیگه بقیه شوشنه. حالا ببینیم این استعاره چیه. ببینید شاعر اینه میخواد بگه، میگه من یک اسبی دارم، این در وصف اسبه این شعر، که وقتی اون یک جایی میذارمش و دهنه را روی
قارچ زین میاندازم، صدر زین میگن، قارچ زین هم میگن. این تا وقتی که خودم برم کارم انجام بدم و برگردم هیچ تکان نمیخوره، فقط کاری که میکنه اینه که مشغول جویدن شکیم هست. شکیم یعنی دهنه. خب این اسب تربیت شده خوبیه دیگه، نمیخواد ببندنش به درختی، به دری، به دیواری، میخی، میختویلهی، هیچ. همین که این دهنه روی صدر زین بذاریم، رو قارچ زین بذارم، این دیگه مثل این است که بستمش، تکان نمیخوره تا وقتی که من برگردم. این معنیشه. حالا استعاره کجاست؟ استعاره خاصیه است، نه عامیه. آمده این دهنه اسب رو که روی قارچ زین میذارن و میبند، نه که ببندن، همونجور قرار میدن، این رو تشبیه کرده به اون آدمی که با یه پارچه ای مثل امامه بیاد پاهاش رو ببندد به کجا؟ به کمرش. اینجور آدمی آیا میتونه تکان بخوره یا نمیتونه؟ نمیتونه. اگه کسی رو اینجوری ببندن مثلا فرض کنید، پس این لغتی که مربوط به انسانه، بستن پای آدم به کمره، این لغت رو استعمال در مشبهش کرده، استعمال در مستعار لهش کرده که چی باشه؟ اسب باشه. خب حالا تشبیه یک اسب این هم با این هیئت، اینه تشبیه بکنیم به مثلا رجلی که پاهاش رو بستن، رجل پا بسته مشبهون به این اسب میشه چی؟ مشبه. یا بگید اون رجل مستعار و من، این اسب مستعار و له. این عامیه هست یا خاصیه؟ مبتذله؟ نه، این اصلا هیچ کس اصلا به ذهنش نمیرسه، شاید به ذهن جنم نرسه، اینقدر قریبه. و این البته تشبیه رو چه میکنه؟ زیبا میکنه و استعاره رو شیوا میکنه. و استعاره زیربناش به تشبیهشه، هرچه تشبیهش عالی تر باشه استعاره هم عالی تر میشه. میفرماید و ایزن برای استعاره تقسیم دیگری است به اعتبار جامع. حالا این چندمین مطلب درس امروز میشه؟ سوم. و اون تقسیم اینه که استعاره یا عامیه هست و اون عامیه مبتذله هست. چرا مبتذله؟ به جهت ظهور جامع در استعاره، مثل رأیت و اسدن یرمی. یا خاصیه است و هیه، و اون خاصیه غریبه هست. اون چنون غریبه ای که اطلاع پیدا نمی کنه بر اون غریبه مگر خاصه. خاصه کیا هستن؟ الذین اوتو ذهنن، اونهایی که داده شده به اونها ذهنی که به سبب اون ذهن ارتفعو، بالاتر رفتند از طبقه کی؟ عامه. به اینا میگن خاصیه. بعضیا ذهنشون تیزتره، بعضیا ذهنشون کندتره. و قرابتگاهی می باشد در نفس شبه، به این که می باشد تشبیه در اون تشبیه نوعی قرابت، چنون که در قول شاعر است در وصف فرس، به این که فرس مؤدبه و انه اذا نزل صاحبه عنه، و این که زمانی که پیاده بشه صاحب اسب از اون اسب، و القا عنانه و بیفکند دهنه اسب رو در قربوس سرج. قربوس گفتیم کجا؟ قارچ. قارچ زین. قربوس یعنی قارچ. سرج اسب. زین اسب رو که دیدید جلوش برآمدگی داره، همون رو میگن قارچ زین، که معروف شده. میگن قارچ زین محکم نگه دار، از سواری پیشکشه. برای اونه که ناشی هستن ها که سوار اسب میشن این مسئله میارن. یعنی تو اینجا رو دو دستی نگه دار که نیفتی، حالا اسب دوانی و اینا پیشکشه دیگه، تو فقط خودت نگه دار. خب ساعت ما هنوز یه رو مونده به سه، مال شما چقدره؟ 5 دقیقه مونده هنوز؟ تمام شده؟ خب حالا اجازه بدید پس اینه تمام بکنیم. بله. و القا انانه و افکنده است انانش رو در قربوس سرجش. و قفه جواب ازاه است. وقتی صاحبش پیاده بشه و قفه مکانه، ای اسب چیکار میکنه؟ میستد به جای خودش. الا ان یعود الی، تا این که عود کنه و برگرده اون صاحب الیه، به سوی کی؟ اسب. حالا قول شاعر چیه؟ و اذا تبا قربوسه به انانه علک الشکیم الان صراف الزائری. و زمانی که بپیچد قربوس رو، یعنی مقدم سرج رو، به انان اسب، می جود دهنه را تا برگشتن زائر. زائر یعنی زیارت کننده. اینجا منظور از زائر کیه؟ خود صاحب اسب. فرض کنید یک اسب سوار آمده در خانه شما، می خواد بیاد به زیارت آقا، زیارت شما. خب این اسب سوار میشه در واقع میشه چی؟ زائر. حالا خودش میگه تا وقتی زائر برگرده، یعنی تا وقتی خودم که زائرم برگردم، این مشغول جویدن چیه؟ دهنه هست. از شکیم و شکیمه عبارت است از حدیده معترضه در فم فرس. اون آهنی که در وسط دهان اسب قرار میدن. چجوری در وسط دهان اسب؟ مثلا یه قسمت دهان اسب فک بالا، یه قسمت هم چی؟ فک پایین. این دهنه معترض شده بین کجا؟ بین الفکین. این معنی اعتراض ها، معترضه این. خیلی خوب. و اراده کرده به زائر خودش رو، تشبیه کرده شاعر خودش رو، بله تشبیه کرده هیئت وقوع انان رو در محل خودش از قربوس سرج. خب دیگه حالا این عبارت میزنیم برای فردا. ما از خارج و چیز رو شاهد مثال رو عرض کردیم براتون.